الله الرحمن الرحيم. صفحه 190 سطر اول. و الفاضل الشارع اورد المتن فی هذا الموضع هكذا. بعد از اینکه ما عبارت مصنف رو این عبارت اخیرش رو توضیح دادیم و سبب تشکیکش رو بیان کردیم، میگیم که این عبارت با دو نسخه نقل شده. یک نسخه همین است که ما نقل کردیم، نسخه دیگر نسخه است که فخر رازی نقل کرده. ما نسخه رو طوری نقل کردیم، عبارت این است: فإن كان للقسم الثاني وجود يتحدث بالأول موضوعه فيتحدث به موضوع الثاني ووضعه ثم يتحدث بعد ذلك جهات الحركات المستقيمة. ما در این عبارت دو تا يتحدث داریم. خارج يتحدث اول رو بدون فا میاره و یتحدد دوم رو با فا. وقتی یتحدد اول رو صفت میگیره برای وجود، برای وجود قسم ثانی، و یتحدد دوم رو جواب میگیره برای شرط. اما فخر رازی یتحدد اول رو با فا میاره، یتحدد دوم رو با عطف، با عاطفه عطف میگیره. از نظر ادبی فرق میکنه، یعنی یتحدد اول جواب میشه ولی اونش مهم نیست. از نظر ادبی تفاوت هست ولی این تفاوت مهم نیست. از نظر معنا یا تفاوتی حاصل میشه. عبارت رو بنابر نظر خواجه معنا میکنی، عبارت به این صورته: اگر قسم ثانی وجودی داشته باشد که موضع اون قسم ثانی با اولی، یعنی با محیط تعیین شود، پس موضع این قسم ثانی و همچنین وضع این قسم ثانی با محیط تعیین خواهد شد. که عبارت اینطور میشه: اگر وجود قسم ثانی رو داشته باشیم و قسم ثانی هم چنین است که موضعش با قسم اول تعیین میشه، قسم ثانی یعنی محاط، قسم اول یعنی محیط، پس عبارت عوض میکنیم. اگر محاطی داشته باشیم که موضعش با محیط تعیین میشود، اون محیط هم موضع این محاط رو تعیین میکند هم وضع این محاط رو تعیین می کند. پس محیط که جسم اول است، موضع محاط یعنی جسم دوم رو و وضع جسم دوم رو تعیین می کند. در این توضیحی که خواجه داد و نسخه خواجه دلالت کرد، توجه کردید که جسم اول میشه محاط، میشه محیط، جسم ثانی میشه محاط و ثانی هم واقعا ثانیه. اما در این توضیحی که فخر رازی میده، در این نسخه که فخر رازی ذکر میکنه، عبارت اینطور معنا میشه که اگر قسم ثانی وجود داشته باشد با قسم اول که محیط است، موضع این ثانی تعیین میشود و بعد از تعیین موضع ثانی یتحدد موضع ثانی و وضعه. بعد از تعیین موضع ثانی یتحدد موضع ثانی و وضعه. خب معنا نداره که بعد از اینکه موضع ثانی تعیین شد دو مرتبه یتحدد موضع ثانی. ناچاریم که ثانی در عبارت مصنف رو هم کنیم به ثالث. عبارت اینطور میشه: قسم اول موضع ثانی رو تعیین میکند و بعد از تعیین موضع ثانی به وسیله ثانی موضع ثالث تعیین میشود و همینطور به وسیله ثالث موضع رابع تعیین میشود تا برسیم به آخرین فلک و به توسط این فلک آخر موضع و وضع و جهت برای اون چهار عنصر تعیین میشود. که عبارت مصنف هم اینطور بود دیگه، عبارت مصنف اینطور بود که و یتحد ثم یتحدد بعد از ذلك جهات حرکات المستقیمه، یعنی بعد از اینکه از افلاک بیرون آمدیم یا بعد از جسم ثانی جهات حرکات مستقیمه تعیین میشه، که اون جسم ثانی حرکات جهات رو برای اجسام مستقیم الحرکات تعیین میکنه. حالا وقتی که فخر رازی فقط جسم اول و ثانی رو طرح نمی کنه، میگه جسم اول ثانی رو وضع موضع ثانی رو تعیین میکنه، ثانی ثالث رو، ثالث رابع رو، همینطور میام تا آخرین فلک، بعد به توسط آخرین فلک جهات حرکات مستقیمه تعیین میشود. وقتی فخر رازی اینطور وارد میشه، ثانی در عبارت مصنف باید به معنای ثالث گرفته بشه و الا تکرار لازم نیست. فقط خواستیم همین مطلب رو بگیم که طبق نسخه‌ای که فخر رازی نقل میکنه ثانی رو باید به معنی ثالث گرفت. اشکالی هم نداریم، یه تبیینی داریم میکنیم که فخر رازی نسخه رو اینطوری نقل کرده و اگر نسخه به نقل ایشون باشه ثانی باید به معنی ثالث باشه، اما نسخه با اون نقل ما به همون معنای ظاهری خودش احتیاجی به دخل و تصرف نداره. ثانی در نظر خواجه یعنی محات بود. بله، نه برای خواجه مهم نبود که حالا محات اول یا محات دوم، ثانی رو ایشون محات میگیره، باید چه فلک هشتم باشه چه محات از فلک نهم چه بقیه افلاش باشه، خواجه ثانی رو عبارت از محات میگیره. محات هم تطبیق میشد در فلک هشتم و ما بعد فلک هشتم، اما فخر رازی داره اینطوری بیان میکنه که اولی ثانی را تهدید میکند، یعنی فلک نهم فلک هشتم را. بعدن عبارت مصنف تموم نمیشه، دوباره میگه و یتحدد، یعنی هنوز معلوم میشه تعیین موضع ادامه داره. اولی تعیین کرد موضع دومی رو، بعد هنوز قبل از اینکه به تعیین جهات برسیم هنوز داره موضع تعیین میشه، پس معلوم میشه که ثانی هم داره تعیین کنه موضع ثالث رو. ولی در نسخه که خواجه نقل کرد اولی ثانی رو تعیین میکنه دیگه، بعد به ثالث اینا نمیپردازه، بعدن که ثانی تعیین شد جهات تعیین میشه. معلوم میشه که مرادش در نسخه که خواجه نقل کرده مراد از ثانی محات است، یا مراد از ثانی ملاحظه به اول است. یه کاری به ثالث و رابع و اینها نداریم، کاری نداریم به این که محیط محات، محات اوله یا محات چندم. از خواجه میگه اولی تعیین موضع میکند برای دومی، دومی هرچی هست، بعد از این که دومی موضعش تعیین شد جهات حرکات مستقیم تعیین میشود. به چی تعیین میشود؟ به اون دومی یا به اولی؟ خواجه تمام زحمتش این بود که بگه به اولی، دلیل آباد به این که بازم بگه به اولی تعیین میشود نه که به دومی، یعنی اون محات دخالتی در تعیین جهت دیگه نداره، مگه دخالتی بر عرض، ولی اصل تهدید و تعیین مال محیطه. خواجه این اصرار رو داشت، دلیل هم آورد و اشکالی هم دو تا اشکال هم که فخر رازی بر این دلیل وارد کرده بود رد کرد تا ثابت کنه که محیط علل اطلاق محدده. پس بعد از این هم که اولی یعنی محیط تعیین موضع می کند برای محات، باز محات تعیین جهت نمی کند، بلکه همون اولی که تعیین موضع کرده برای محات همون اولی تعیین جهات می کند برای اجسام مستقیم الحرکات. بله بله وضع دومی بیان نشده بود. یعنی بنابر نسخه فخر رازی ضمیر وضعی هم به این ثانی که اونه ثالثه برمیگرده، به ثانی که اونه ثالثه بگیم، پس وضع دومی بیان نشده، اشکالی هم نداره. خب روشنه که اولی وقتی موضع دومی رو تعیین کرد شاید وضع دومی رو تعیین کنه، تعیین نشده ولی روشنه که تعیین میکنه. دومی هم وضع سومی رو و موضع سومی رو تعیین کنه. هاکم خب صفحه 190 این خیلی مطلب نداشت، همین قدم که معطل شدیم زیادی بود. صفحه 190 سطر اول و الفاضل و شارح او رد المتن فی هذا الموضع هاکذا، متن رو در این موضع این چنین وارد کرده و ذکر کرده. فإن کان للقسم الثانی وجودون فیتحدث، تمام اختلاف ما با فخر رازی در همین فا هست که ما این فا رو بر یتحدد دوم وارد کردیم، فخرازی بر یتحدد اول وارد کردیم، وقت ناسا شده که در یتحدد دوم وابی بیاریم. ما واب هم نداشتیم، یعنی ایشون واب داره. از دو تا فرق بین ما بین نسخه ما و نسخه فخره، یکی این که فخر فا رو بر یتحدد اول وارد میکنه و ما بر دومی وارد میکردیم، دوم این که فخر یتحدد دوم رو با واب میاره، در حالی که ما هیچ کدوم از یتحدادا رو با واب نیاوردیم. فاین کان للقسم الثانی وجودون فیتحدد للاول موضعه. من عبارت این نسخه رو معنا میکنم، اگر برای قسم ثانی وجودی باشد فیتحدد للاول موضعه، یعنی با اون قسم اول موضع این قسم ثانی تعیین میشود. با قسم اول که فلک نهم است، موضع قسم ثانی که فلک هشتم است تعیین می شود، اون وقت ویتحدد بهی، بهی یعنی به این ثانی که فلک هشتم است، یتحدد موضع ثانی و وضعه. به ثانی تعیین می شود موضع ثانی، یعنی به ثانی تعیین می شود موضع ثالث که فلک زحله. ثالث فلک زحله، از بالا بیاید از بالا بیایید، فلش ثالث همون فلش هفتمه، فلش هفتم هم فلش زحله. پس منظورش اینه که یتحدد بهی، یعنی به اون قسم ثانی که به وسیله اول موضعش تعیین شد تعیین می شود موضع ثانی و وضع ثانی، یعنی موضع ثالث و وضع ثالث که عبارت از فلش زحله. ثم یتحدد، بعد همینطور پیش میایم تا میرسیم به آخرین فلش. بعد از اینکه آخرین فلش رو داشتیم که فلک قمره، ثم یتحدد بعد از ذلک، بعد از این تعدد موضع ها و تعدد وضع ها، یتحدد جهات حرکات مستقیمه. این عبارت مصنف بود، جهات حرکات مستقیمه، یعنی جهات برای اجسام عنصری. این بحثا در فلکی بود، جهات در عنصری هست. معنی اینه که افلاک موضع هر بالایی موضع پایینی رو و وضع پایینی رو تعیین میکنه تا به آخرین فلک برسیم. وقتی به آخرین فلک رسیدیم بعد از آلش جهات اجسام عنصری تعیین میشود. این در عبارت مصنفه، این در عبارت مصنفه. ما هنوز عبارت فخر رو نیبردیم، فخر ادامه میده. فخر میگه فلک ثالث موضعش تعیین می شود، اسم رو می بریم میگیم فلک زحله، اسمی برای که فلک زحله. و بعد میگه که به توسط این فلک فلک دیگر همینطور میان که آخری اینا که من حرف کردم فخر میاره. حالا عبارت توجه کنید، عبارت فخره بود. از اینجا میخوام کلام فخر رو ذکر کنم. این کلام ابن سینا بود که به طور مجمل گفت. فخر میاد همین کلام مجمل رو توضیح میده. و فسره و به اندل محدد امکان غیر از فلک الاذان، اگر محدد بخواهد اون محاط ها باشند نه این محیط، این وقت اتفاق میفته. فسره و به اندل محدد امکان غیر فلک الاذان، یعنی محاط بتواند محدد بشود، فیتحدد بالاعظم موضع المحاط الاول، به فلک اعظم که فلک نهمه، موضع محاط اول که فلک هشتمه تعیین میشه. چه فلک ثوابت، این چه فلک ثوابت، ثوابت مثال منحصره ها، مثال منحصره، چون فلک محاطی که محاط اول است جز فلک ثوابت فلکی نیست. آخه مثال ها رو در جایی میزنن که چند چیز وجود داره، یکی رو به عنوان مثال انتخاب میکنن از بین چند چیز. میگه چند چیز وجود نداره، چند تا محاط اول ما نداریم، یه محاط اول داریم. گاهی مثال مثال منحصره، یعنی مثال میزنیم به یه فردی که منحصره، دیگه غیر از اونم نداریم. اینجا از این قسمه، نمیخواد بگه من فلک ثوابت رو به عنوان نمونه انتخاب کردم، به عنوان مثال انتخاب کردم. نه، چون منحصره، محاط اول منحصره در فلک ثوابت، مثال زنم به فلک ثوابت. و یتهدد بهی، یعنی به فرسیله فلک ثوابت تعیین می شود موضع و ما تحتهو، یعنی موضع اون فلکی که زیر فلک ثوابته، مثل فلک زحل که فلک هفتم. زحل در قدیم آخرین سیاره کشف شده بود، که سیاره که دور زمین می چرخه، آخرین سیاره کشف شده بود که بعد از اون دیگه کشف نشده بود، اگرچه بعد از سه تا دیگه هم کشف شد، ولی در زمان قدیم این زحل آخری بود. بله، فلک ثوابت، فلکی که مشتمل است بر کواکب ثوابت. این فلک ثابت نیست، این فلک دیروز گفتم هر 70 سال یک درجه از 360 درجه رو طی میکنه. این فلک ثابت نیست، اون کواکبی که در فلک هم ثابتن، در فلک هشتم 500 خوردهی کوکب وجود داره بر طبق رصدی که تا زمان خواجه شده. خواجه در فصل ششم از نمت، در فصل سیوم از نمت ششم تصریح داره که در فلک ثوابت 500 خوردهی همسنه اول نیف 500 خوردهی، خوردهش هم تعیین نمی کنه، 500 خوردهی ستاره کشف شده، به چشم غیر مسلح دیده می شده. حالا که دیگه اصلا قابل حساب نیست ستاره که کشف شده، ولی تا زمان ایشون در فلک ثوابت 500 خوردهی کوکب ثبت شده. این کوکب ها ثابت هند، یعنی حرکت ندارند. چرا ثابت نامیده شدند؟ چون درسته به تبع فلکشون حرکت میکنند، ولی حرکتشون از بس کنده بهشون میگن ثابت، برخلاف سیارات که سیاره گفته میشه چون حرکتشون تندتره، حرکتشون مشهوده، اما حرکت ستاره ها مشهود نیست، حرکت سیاره ها مشهوده. آخرین سیاره فلک زحل بوده، دیگه بعد وارد فلک ثوابت میشونیم که سیاره نبوده، اون ستاره بوده. ستاره همین است که ثابته، سیاره اون است که به قول قدیمی ها دور زمین میچرخیده، به قول جدیدی دور خورشید میچرخه، اینا سیاره هست. ستاره های دیگه دور خورشید نمیچرخن، اونا خودشون هر کدوم ستاره هست، هر کدومشون خورشیدن، هر کدومشون خورشیدن و دارای زمین و افلاک دیگه هستن، احتمال داره که در اونها موجودی زندگی کنه. اونا هر کدوم جدای از خورشیدن، خورشید ما یه ستاره است که بریم تو ستاره دیگه خورشید خودمون ستاره می‌بینه، اینجا خورشید می‌بینه، تو خورشید دیگه که رفتیم اونجا رو، تو ستاره دیگه که رفتیم اونجا رو خورشید می‌بینیم، اونو خورشید می‌بینیم، خورشید خودمون ستاره می‌بینه. بله، آخرین اثرم فلک ثوابت به معنای فلکی نیست که خود ثابت باشه، فلک مشتمل بر کواکب ثابت است. زحل هم عرض کردم آخرین سیاره است. قدیم فکر می شده که سیاره پر نوریه، بعدا کشف شده که سیاره ایست با سه تا حلقه دورش، و علت پر نور بودنش اینه که این سه تا حلقه اضافه شدن بر خود سیاره و مجموعه دیده می شه. الان با چشم مسلح سه تا حلقه مجزا دیده می شه، با چشم غیر مسلح همه سه تا حلقه با خود اون سیاره با هم یه چیز دیده میشه، رضا خیلی پرنور به نظر میاد. در این فصلی که الان هستیم سحر تقریبا که حالا از نصف شب به بعد و تقریبا نزدیک اذان صبح درست طرف مشرق، درست طرف مشرق، منتها یه خود بالا سر، نه اون افق اونجایی که به زمین وصله، تقریبا بالا سرتون زحل الان پیداست. زحل رو الان میشدی. اول اذان مغرب هم طرف جنوب مشتری رو میتونید ببینید، پرنورتر از بقیه هست، همین پرنوریشون علامتشونه. مشتری خب تقریبا 1300 برابر زمینه، 1295 برابر زمینه. من قبلا گفتم 1300، این 5 برابرش رو همینطوری تسامحی اضافه کردم. دقیق میخوام بگیم 1295 برابر زمینه، که قبلا گفتم 1300، الان اگه بخوام نقل کنم میگم 1300. و پرنوریش هم نه به خاطر حلقشه، به خاطر بزرگی خودشه. چه جوری که برآورد کردن اخیراً گفتن نصف بیشتر قطرش رو یخ تشکیل بده، و اینطور نیست که خود زحل باشه، اگه یخش رو آب کنیم کنیم کوچیک میشه. خب ثم تتحدد بعد تحدد مواضع الافلاک علی ترتیب جهات الحرکات المستقیم. علی ترتیب متعلق به تحدده، اون وقت جهات الحرکات فاعل تتحدده. تتحدد رو بعدا من معنی میکنه اینطوره، ثم بعد تحدد مواضع الافلاک علی ترتیب، بعد از این که مواضع افلاک علی ترتیب تعیین شد، یعنی بعد از زحل مشتری تعیین شد، بعد مریخ تعیین شد، بعد خورشید، بعد عطارد، بعد زهره، بعد قمر، بعد از اینکه همه اینها تعیین شدن، تتحدد جهات الحرکات المستقیمه. جهات حرکات مستقیمه تحدد و تعیین پیدا میکنه. حالا به چه وسیله تحدد پیدا میکنه؟ اونی که اجازه میده به وسیله محاد تحدد پیدا کنه و وسیله فلک قمر متحدد میشه. اونی که مثل خواجه اجازه نمیده که به وسیله محاد تحدد پیدا کنه، به وسیله فلک اعظم میگه تحدد پیدا میکنه. حالا بالاخره متحدد میشه، به چی متحدد میشه اختلافیه. وزالک یعنی این ذکر متن هاکذا، وزالک یعنی ذکر متن فی هذا الموضع هاکذا، یعنی به این نسخه اگر نظر کنیم اقتضا میکند که ثانی در قول شیخ که گفته موضع ثانی ثالث باشد، فی المعنا در لفظ ثانی ولی در معنا ثالث باشد. خب ما تا اینجا حکم اول از سه حکمی رو که برای فلک الافلاک میخواستیم ذکر کنیم ذکر کردیم. اولین حکم این بود که فلک الافلاک یعنی محدد. سه حکم برای محدد میخواستیم ذکر کنیم. حکم اول این بود که محیط علل اطلاق است. البته این حکم رو جزمی تبیین نکردیم، توجه کردید گفتیم یا این محدد محیط علل اطلاق یا محاطه، یعنی ادلی کنارش گذاشتیم، به طور جزم بیان نکردیم. سبب این که ادلم کنارش گذاشتیم بحث رو. اما دو تا حکم دیگه میخوام بگیم که اون دیگه جزمی بیان میشه.
حکم اول دیگه گفتیم موضع داشتن و وزن داشتن نبود،
ببینید ثابت میکنیم که حکم اول اینه که محدد محیط علل اطلاقه. وقتی محیط علل اطلاق نتیجه اینه که موضع ندارد، ولی وضع تمام مقوله‌ای که با داخل سنجیده بشود دارد. اینا نتیجه اون حکم بودن که اگر محیط علل اطلاق باشه اولا موضع ندارد، ثانیا وضع تمام مقوله‌اش این چنین است. اینا نتیجه حکم اول بودن. بله حکم اول ما میشه تحلیلش کنید به سه حکم: محیط علل اطلاق است یک، موضع ندارد دو، وضع تمام مقوله‌ای به این معنای خاص دارد سه. میتونید تحلیلش کنید به سه تا. ولی حکمی که ما شروع کردیم این بود که محیط علل اطلاق. حالا حکم دوم، بعدم حکم سوم. حکم دوم اینه که سزاوار است که ما این محدد رو در رتبه ابدا مقدم بگیریم. بر بقیه اجسام. بگیم در رتبه ابدا مقدمه. اولا باید بیان کنیم که ابداع چیه، بعدا ببینیم رتبه ابداع چیه، بعد ببینیم معنایی که برای رتبه ابداع کردن اینجا مناسب هست یا نیست. این سه تا مطلبه: ابداع چیست، رتبه ابداع چیست، اون معنایی که برای رتبه ابداع کردن اینجا جا داره یا نه. ابداع یعنی خلق، اما خلق بلا مادتن ولا مدتن. این میگه ابداع. توضیح بحث اینه که موجوداتی که خلق میشن بعضیاشون از ماده آفریده میشن و در مدت آفریده میشن، مثل این حوادث عنصری. اینا از یه ماده سابق آفریده میشه، حیوان باشه از نطفه آفریده میشه که ماده سابق بر خودشه، نبات باشه از بذر آفریده میشه و سنگ و امثال زالش باشه از خاک به علاوه مایعات لذیذ ساخته میشه. بالاخره از یه ماده‌ای که قبل از خودش موجود بود متکون میشه و در مدت هم وجود میگیره، یعنی قبلش زمان بوده که این شی در اون زمان موجود نبوده، بعد زمانی آمده که این شی در اون زمان موجود شده، بعدم ممکنه زمانی بیاد که این موجود نباشه. پس توی ظرف زمان خلق شده، هم ماده داشته، مسبوق به ماده بوده، هم مسبوق به مدت بوده، یعنی هم قبلش مدتی بوده زمانی گذشته، هم قبلش ماده‌ای بوده و این از ماده آفریده شده. اصطلاحاً اسم چنین خلقی رو احداث می‌ذاریم یا تکوین می‌ذاریم. وقت چنین مخلوقاتی رو می‌گیم محدثات یا مکونات. همه عناصر مرکب محدثن و مرکبن. غیر از اینها، یعنی اونی که مسبوق به ماده و مدت نیست، مبدعات میگیم و خلقشون رو خلق ابداعی میگیم. یعنی ایجادی که مسبوق به مدت و ماده نیست، مسبوق به مدت نیست. یکی از دو قید رو بزنیم ابداع درست میشه. خب پس دو قسم داریم، یکی مبدعات یکی مکونات. وقت مبدعات رو دو قسم میکنیم، یکی اونی که درش نفی شده ثبت ماده، یکی اونی که درش نفی شده ثبت ماده و مدت. اونی که بله اشتباه گفتم، یکی اون که درش نفی شده ثبت مدت، یکی اونی که درش نفی شده ثبت ماده و مدت. در فلک، فلک رو خدا آفرید بدون ثبت مدت، یعنی قبل از فلک زمانی نبود، چون زمان رو حرکت فلک می‌سازه. از قبل از فلک زمانی نبود، بنابراین فلک مسبوق به مدت نبود، اما قبلش ماده بود، چون فلک جسمه، هر جسمی دارای صورت است و دارای ماده. ماده قبلیت رتبی دارد ولی قبلیت زمانی ندارد، ولی قبلیت رتبی داره. پس فلک مسبوق است به ماده، اما سبق رتبی نه سبق زمانی. بنابراین این یه نوع ادعاه که فقط مسبوق به مدت نیست ولی مسبوق به ماده است، مسبوق به سبق رتبی. یک نوع مبدعاتی هستند که اصلا مسبوق به ماده و مدت نیستن، نه مسبوق به ماده نه مسبوق به مدت، مثل عقول. عقول نه مسبوق به ماده هستند نه مسبوق به مدت هستند، یعنی قبلشون زمانی نبوده، همچنین اونها از ماده آفریده نشدن، چون مجردن ماده ندارن. اینم یه نوع مبدع. این تقسیمی است که ابن سینا میکنه. ابن سینا در شفا تقسیم میکنه موجودات رو به دو قسم، یکی مکونات یا محدثات، دیگری مبدعات. بعد مبدعات رو به همین دو قسمی که عرض کردم تقسیم میکنه. مرحوم سید احمد علوی، داماد میرداماد، که حاشیه مفصلی بر شفا داره، ایشون در حاشیه اشاره میکنه که موجودات به سه قسم تقسیم میشوند: مکونات، مخترعات و مبدعات. اون وقت مکونات رو همونطور تفسیر میکنه که ابن سینا تفسیر کرده، مبدعات رو هم میکنه بر عقول، مخترعات رو هم میکنه بر افلاک. وقت افلاک میشوند، مخترعات میشوند اونهایی که مسبوق به ماده هستند، مسبوق به مدت نیستند. مبدعات میشوند اونهایی که مسبوق به ماده نیستند، مسبوق به مدت هم نیستند. پس موجودات میشن سره. وقت افلاک بنابر تقسیمی که سید احمد میکنه جزء مبدعات به حساب نمیان، جزء مخترعات به حساب نمیان. مبدعات منحصر میشه در عقول، ولی مصنف افلاک شدن جزء مبدعات میدونه به بیانی که گفته، چون اصلا از مخترعات بحثی نمی کنه. افلاک به نظر مصنف جزء مبدعات، لذا در اینجا درباره افلاک، یعنی درباره محدد، میگه سزاوار است که در رتبه ابداع مقدم باشد. در رتبه ابداع یعنی جزء مبدعات حساب، یعنی افلاک رو جزء مبدعات حساب میکنه طبق مبنای خودش. چون افلاک رو جزء مبدعات حساب کرده، برای خلق افلاک رو هم ابداعی دونسته و خفته در رتبه ابداع باید افلاک مقدم باشد، فلک محدد مقدم باشه. این یه مطلب. پس ابداع روشن شده نیچی و مبنای ابن سینا معلوم شد و معلوم شد که چرا مصنف در اینجا برای افلاک ابداع قائله، طبق مبنای خودش قائله. مرحوم سید احمد علوی و بعضی هم ازشون پیروی کردن افلاک رو جز مبدعات نمیدونن، ولی ابن سینا جز مبدعات میتونه. الان هم به طبق مبنای خودش هم شد. حاشیه است، حاشیه بر شفا. خب مطلب بعدی اینه که ابداع یعنی ایجاد، همونطور که عرض کردیم ابداع یعنی ایجاد، منتها خب یه نوع خاصی از ایجاد. اگر چیزی در رتبه ابداع مقدم باشه، یعنی در ایجاد مقدمه، ما میگیم فلک باید در رتبه ابداع مقدم باشه. مقدم بر چی؟ مقدم بر عقول نمیگیم، مقدم بر فلک های محدد باید مقدم باشد در رتبه ابداع بر بقیه مبدعات، یعنی بر بقیه افلاک. بر بقیه افلاک باید مقدم باشه. مقدم در رتبه ابداع یعنی در ایجاد. این ظاهرش اینه که فلک بالایی باید در ایجاد مقدم باشد بر فلک دومی، یعنی فلک دوم رو ایجاد کند، فلک دوم فلک سوم رو ایجاد کند و هاشتا. در حالی که قبلا گفتیم افلاک نمیتوانند ایجاد کننده باشند به دو جهت. یکی اینکه جسم مثلا موجد نیست، فلک جسمه، جسم مثلا موجد نیست. دوم اینکه اگر فلک بالاتر بخواد موجد باشد میشود علت، فلک پایینی در رتبه علت می شود ممکن، ملازم فلک پایینی هم که عدم الخلاء می شه ممکن. اگر عدم الخلاء ممکن شد، خود خلاء ممکن می شه. پس لازمه علت بودن فلک بالاتر این است که در رتبه فلک بالاتر خلاء ممکن بشه. یعنی چون چند بار توضیح دادن دوباره رو تکرار نمی کنه، چند بار قبلا گذاشته این مطلب. پس لازمه موجد بودن و علت بودن فلک نهم لازمش امکان خلعه. چون امکان خلع باطله، پس موجد بودن فلک نهم باطله، بنابراین تقدمش در رتبه ابداع باطله. چطور مصنف میگه که فلک نهم سزاوار است که در رتبه ابداع مقدم باشه؟ خواجه چون این مشکل رو میبینه تفسیر ابدا رو عوض میکنه. ابدا رو دو جور دیگه تفسیر میکنه. فخر رازی این که این مشکل رو میبینه به یه صورت دیگه مشکل رو حل میکنه، که تمام آنچه که در ذیل این عبارت مصنف میاد حل این مشکله. یکی حل از جانب خاطر، یکی حل از جانب فخر. که چطوری شما میگید فلک نهم در رتبه ابدا مقدمه؟ چون اگر در رتبه ابدا مقدم باشه معنیش اینه که موجود باشه. این دو تا مشکل داره، یکی این که جسم موجود میشه، یکی این که اگر او موجود باشه همونطور که قبلا بیان کردیم لازم میاد که خلا ممکن باشه. بله رتبه ابدا اون میگه در رتبه ابدا باید مقدم باشه. در رتبه ابدا باید مقدم باشه. ابدا یعنی چی؟ یعنی ایجاد. در رتبه ایجاد چی مقدمه؟ علت بر معلول در رتبه ایجاد مقدمه. علت بر معلول در رتبه ایجاد مقدمه. یعنی کدومشون ایجاد کنندن؟ علت ایجاد کننده. پس علت در رتبه ایجاد مقدم است بر معلول. دوباره اگه معلول بخواد علت چیزی دیگه بشه اون در رتبه ایجاد مقدمه. اصلا وقتی گفت رتبه ابدا خودش تقدم علی رو میفهمونه. اصلا لفظ تقدم در رتبه ابدا یعنی تقدم در رتبه ایجاد. تقدم در رتبه ایجاد یعنی تقدم علی. وقت تقدم علی باعث میشه که یکی بشه علت، یکی بشه معلول. فلک نهم بشه علت، فلک هشتم بشه معلول. باز فلک هشتم بشه علت، فلک هفتم بشه معلول و هکذا. لفظ رتبت الابدا اینو میفهمیم با توضیحی که از ابدا داریم. ناچاریم که ابدا رو عوض کنیم، تفسیر و معنای ابدا رو عوض کنیم تا این مشکل پیش نیاد. ولی اگر ابدا به همون معنی که عرض کردیم باشد لازمش اینه که فلک نهم بشه علت برای فلک هشتم و فلک هشتم برای هفتم و هکذا. خواجه اینطوری تفسیر رو عوض میکنه، میگه مخلوقات رو که با خدا بسنجیم طبق قاعده الواحد فقط یک مخلوق بلا واسطه از خدا صادر شده، بقیه با واسطه صادر شدند. اونی که واسطش کمتره در رتبه ابدا به خدا نزدیکتره، یا بفرمایید در رتبه ابدا مقدمتره. اونی که واسطش کمتره اصلا بحث رو ایجاد نمیبره، بحث رو واسطه کم بودن میبره. میگه اونی که رتبه در رتبه ابدا مقدمه اونیست که واسطهش با خدا کمتر باشه. حالا حساب کنیم ببینیم واسطه کدوم اینا کمتره. خب جسم عنصری واسطهش خیلی زیاده. افلاک هر کدوم که به زمین نزدیکترن با واسطه بیشتری آفریده میشن، چون فلک قمر رو عقل نهم میآفرینه به اذن الله. فلک نهم رو به اذن الله عقل نهم یافرینه. فلک قمر رو، فلک قبل رو عقل هشتم، تا میرسیم فلک اول رو عقل اول. خب عقل اول موجودی است خودش بی واسطه از خدا صادر شده. فلک او هم واسطهش با خدا کمه. بعد عقل دوم که فلک هشتم رو آفریده اون واسطهش زیادتر میشه، فلک هشتم واسطهش با خدا بیشتر میشه. وقتی علت که عقل واسطش با خدا بیشتر بشه، معلولش هم که اون فلک مخصوص خودشه واسطش بیشتر میشه. عقل اول فلک نهم رو آفریده، عقل دوم فلک هشتم رو، عقل سوم فلک هفتم رو، به هاشتم تا عقل نهم فلک قمر رو، عقل دهم که عقل عاشر گفته میشه و گفته میشه منظور حضرت جبرئیل مدبر عالم کون و فساد یعنی عالم ماست، که مشهد 10 تا عقل بودن به این ترتیب شرط کردن. نقطاش مدبر نقطه فلک، دهمیش هم مدبر عالم کون و فساد یعنی عالم عناصر. خب عقل ها به ترتیب بودن، اون عقل اول واسطش اصلا واسطه نداشت، عقل دوم واسطش کم بود، سومی همینطور. خب حالا از این عقل ها با بیانی که خودشون گفتن و در نمط ششم انشالله معلوم میشه عقل افلاک صادر شدن. فلک اول چون از عقل اول صادر شده واسطش با خدا کمتر از فلک دومه. فلک اول که میگن این فلک محدث، فلک اعظم، گاهی از اون طرف میگن فلک اول میگن، گاهی از این طرف میگن فلک اول میگن، هر دوشون درسته اشکال نداره. مثلا باید تعیین کنیم که یه وقتی خلقی پیش نیاد. حتی فلک اعلا، فلک اعلا واسطش با خدا کمتره، چون واسطش با خدا کمتره گفته میشه در رتبه ابدا مقدمه، یعنی در عالم وجود در وقتی میخواست ایجاد بشه زودتر از بقیه با رتبه مقدم ایجاد شده، واسطش کمتره. این یه معنا برای ابدا. اگر این معنا رو برای ابدا بکنیم دیگه لازم نمیاد که فلک نهم علت بشه برای فلک بعدی خودش، تا شما دو تا اشکال کنید و بگید که جسم علت جسم نمیشود. اولا خلل، اگر جسم میخواد علت جسم بشه خلل لازم نیست. ثانیا هیچ کدام از دو اشکال وارد نیست. شما علیت رو نگفتیم، ما کمی واسطه منظورمونه. وقتی گفتیم در رتبه ابدا مقدمه منظورمون این نبود که علته، منظورمون این بود که واسطش با خدا شمتره. خب این که واسطش با خدا کمتره لازم نیست که علت باشه، ممکنه معلولی باشه واسطش با خدا کمتر باشه، پس لازم نمیاد جسم که فلج هست علت باشه. این یه تفسیر برای رتبه ابدا. تفسیر دیگه میکنیم و اون تفسیر اینه که اینی که رتبش مقدمه منظور این نیست که تأثیر گذار باشد در وجود بعدی، بلکه منظور اینه که تأثیر گذار است در تعیین موضع بعدی. یعنی فلک بالا در فلک محاط تأثیر میذاره، تأثیر وجودی نمیذاره. تأثیرش این است که موضع فلک پایین رو تعیین میکنه، که اینم گفتیم قبلا این کار از عهده فلک بالاتر برمیاد. پس ما ایجاد رو به فلک بالاتر نسبت نمیدیم، چون اگه ایجاد نسبت دادیم این دوتا اشکال رو گفتیم پیش میاد. ما تعیین موضع رو به فلک بالاتر نسبت میدیم که اشکال پیش نیاد. پس مقدم است در رتبه ابدا دو معنا دارد: یک، واسطش تا خدا کمتر است. دو، پایینی ها را تعیین موضع میکند. و معناش این نیست که پایینی ها را ایجاد میکند، چون اگه معناش این باشد که پایینی ها را ایجاد میکنه اشکال وارده، و چون معناش این نیست اشکال وارده است. این توجیه است که خواهی میکنه. تقدم در رتبه ابدا معناش اینه، نه ابدا به معنای تعیین موضع باشد. نه، در رتبه ابدا مقدم است. نه یعنی ابدا به معنای تعیین موضع، بلکه رتبش از نظر ابدا مقدمه، نه تقدیم از باب تقدیم علت وجود باشد، بلکه از باب تقدیم علت موضع، علت تعیین موضع. ابدا رو به
معنای اخبار یک جور ایجاد شده.
بله، زمانی که بله اولی ابدا در رتبه ابدا مقدم است، در رتبه ابدا مقدم است. یعنی اگر این مبدعات رو شما ملاحظه کنید ببینید این رتبهش مقدمه. در چی مقدمه؟ در موجود بودن یا در تعیین موضع کردن؟ ما میگیم در موجود بودن مقدم نیست، در تعیین موضع کردن مقدمه. حالا در تعیین موضع کردن مقدم باشه دیگه اشکال بر طرف میشه. و یکون الاول، اول یعنی جسم اول، و مراد از جسم اولم همون محیطه، همون محدده. انما یخلق به، یخلق از ماده خلیق میاد، خلیق یعنی سزاوار. انما یخلق به، سزاوار است به اون جسم اول، اولاست به اون جسم اول که متقدم باشد در رتبه ابدا، در رتبه ابدا مقدم باشد بر بقیه افراد. ای خلیقون، این ای تفسیر یخلق نیست، تفسیر کل عبارت مصنفه. ای خلیقون بالمحدد الاول ان یکون فی ترتیب الابداع متقدمن، سزاوار است اون محدد اول که همون فلک الافلاک است که در ترتیب ابدا مقدم باشد. هو یعنی تقدم در رتبه ابدا چیست؟ درست تقدم در رتبه ابدا رو معنا میکنه تا اون اشکالی که عرض کردیم پیش نیاد. و حالا این تقدم در رتبه ابدا به این است که وسائط بین این محدد اول و بین مبدا اول تعالی ذکره اقل باشد از وسائطی که بین سایر اجسام و بین الله تعالی. سایر اجسام واسطه دارن، این فلک اول هم واسطه داره. واسطه فلک اول کمتر از واسطه سایر اجسامه. به این جهت فلک اول رو میگیم در رتبه ابدا مقدمه. این یک معنا. معنای دوم و ایزن داره رتبه ابدا رو به معنای دوم معنا میکنه تا اون اشکالی که عرض کردیم پیش نیاد. و ایزن و ان یکونه یعنی تقدمش در رتبه ابدا به این است که مادون این جسم اول که فلک هشتم به بعد است محتاج باشد به این جسم اول در تحدد مکانش، در تحدد مکان و تعین مکان باید محتاج باشد بقیه، یعنی مادون که فلک هشتم به بعد محتاج است به این فلک اول، اما این فلک اول در تعیین موضع محتاج به مادون نیست. از این جهت میگیم فلک اول در رتبه ابدا مقدمه. و لا یلزم اشاره میکنه به اون اشکال، از این که ما میگیم در رتبه ابداع به این معنا مقدمه است، لازم نمیاد که در رتبه ابداع به معنا ایجاد هم مقدم باشه و نتیجتا بشه موجد تا شما بگید که موجد شدن جسم به جسم باطله. و لا یلزم من ذلک، یعنی از این احتیاج مادون در تحدد مکان و تعین مکان لازم نمیاد که مادون این فلک احتیاج داشته باشن به فلک در تحقق ذاتشون، یعنی در وجودشون، در وجودشون دیگه احتیاج ندارن، فقط در تعیین موضعشون احتیاج به اون مافوق دارن نه در وجودشون. فلا یلزم امکان الخلع لذاته، لازم نمیاد که خلع ممکن لذاته باشه، قید لذاته قید امکانه، لازم نمیاد که خلع امکان لذاته داشته باشه، یعنی لازم نمیاد که خلع امکان ذاتی و امتناع غیری داشته باشه که قبلا گفتیم اگر فلک بالا موجد باشد لازم میاد که خلع ممکنه به ذات و ممتنع به غیر باشه. ایشون میگه نه دیگه، لازم نمیاد که خلع ممکنه به ذات باشه، زیرا فلک رو ما موجد قرار ندادیم. علاما سنذکره فی نمط سابق. فخر رازی طور دیگه ابداع رو توضیح داده و اشکال رو حل کرده. از یادتون باشه ایشون بعد از اینکه اشکال کرد بر سبب تشکیک خواجه، بر سبب و اونجا که داشت سبب تشکیک مصنف رو ذکر می‌کرد، حجتی رو آورد برای محدد بودن فلک اول، بعد بر اون حجت دو تا اشکال کرد، بعد آخر سر اشکال رو به این صورت حل کرد که اشکال اول رو، اشکال ثانی که اصلا حل نشد، اشکال اول رو به این صورت حل کرد که فلک نهم اقدم است، اقدم نیست، اعظم است، رتبش بالاتره، شرافتش بیشتره، تقدم وجودی به فلک نهم نداد بلکه تقدم رتبی و شرافتی داد. حالا همون بحثی که قبلا گفت در اینجا میاره، میگه اقدم است در رتبه ابدا، معناش این نیستش که اقدم وجودی است بلکه معناش اینه که اقدم رتبی یا اقدم شرافتی است. بیان میکنه که تقدم فلک نهم بر بقیه افلاک نه تقدم به طبع است، مگر به یه لحاظ خاصی که بعدا توضیح میدیم انشاءالله، نه تقدم به زمان است، نه تقدم به علیت است، بلکه تقدم به شرف و رتبه است. وقت تقدم فی رتبت الابداع رو توضیح میکنه به تقدم به شرف و تقدم به رتبه و مشکل رو به این صورت حل میکنه، چون دیگه تقدم در وجود نمیشه، تقدم علی نمیشه. وقتی تقدم علی نشد دیگه مشکل این که جسمی بشود علت جسمی و بعد امکان خلل لازم بیاد، این مشکلات دیگه پیش نمیاد. ایشون تقدم فی رتبت الابداع رو حل میکنه بر تقدم رتبی و به شرف، که ظاهرا با توضیحش بدیم در جلسه آینده.